بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان به همراه سایر همکارانم در این مجله خبری با شما خواهم بود و آخرین گزارش ها و خبرها از ایران و سراسر جهان. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما رو به اخبار، آخرین خبرها از ایران و جهان از همکارم مهدی جاوید جلب میکنم.
با سلام. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در سخنان افتتاحیه کنفرانس سوئد از جامعه بین الملل خواست بدهی های عراق را ببخشند. آقای المالکی همچنین خواهان آن شد که عراق دیگر غرامتی را که به دنبال اشغال کویت توسط صدام حسین در سال 1990 موظف پرداخت آن شد نپردازد. صدها تن از نمایندگان ده ها کشوری که از برنامه پنج ساله اصلاح اقتصادی و سیاسی عراق حمایت می کنند در کنفرانس استکهلم شرکت داشتند. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد قیمت بالای مواد خوراکی ممکن است تا چند سال آینده همچنان بالا باقی بماند. در این گزارش تاکید شده است قیمت برخی مواد غذایی مانند حبوبات مختلف ممکن است اندکی کاهش یابد، اما در آینده نزدیک به قیمت‌های نسبتاً پایین گذشته خود باز نخواهد گشت. سازمان غذا و کشاورزی میگوید در حال حاضر 862 میلیون نفر از ساکنان جهان از گرسنگی رنج میبرند و قیمت بالای مواد خوراکی منجر به وخیم‌تر شدن شرایط شده است. مقام‌های عراقی میگویند دو بمب‌گذاری انتحاری در شمال عراق دست کم 19 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های عراقی در مرگبارترین حمله روز پنجشنبه یک بمب‌گذار انتحاری خود را در مرکز جذب نیرو برای اشتغال در پلیس عراق منفجر کرد. این حمله منجر به مرگ 16 نفر و زخمی شدن 14 تن شد. چند ساعت پیش از این حمله نیز در موسر یک بمب‌گذار انتحاری سوار بر یک خودروی پلیس خود را به گروهی از نیروهای امنیتی عراق خوبید. این حمله منجر به مرگ دست کم 3 نفر شد. ارتش ترکیه میگوید هواپیماهای جنگی این کشور به مواضع شورشیان کرد در مناطق شمالی عراق حمله کرده است. به گفته مقام‌های ترکیه هواپیماهای جنگی این کشور در جریان یک رشته حمله 16 نقطه در منطقه هاکورک را هدف قرار دادند. ارتش ترکیه این عملیات را موفقیت آمیز توصیف کرده است و میگوید در حال ارزیابی زیان‌های وارد شده است. و در پایان اینکه کارشناسان مهمات جنگی، دیپلمات‌ها و بازماندگان بمب‌های خوشه‌ای در نقاط مختلف جهان روز پنجشنبه از توافق تاریخی که بر اساس آن استفاده از بمب‌های خوشه‌ای منع می‌شود، استقبال کردند. حامیان این توافق می‌گویند 111 کشور روز چهارشنبه در دوبلین به توافق رسیدند که همه انواع مواد منفجره خوشه‌ای را منع کنند.
با تشکر از همکارم مهدی جاوید که نگاهی داشت به مهمترین خبرها از ایران و سراسر جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید: کنفرانس بررسی وضعیت عراق در استکهلم برگزار شد. بانک ایران و اروپا نخستین شعبه خود را در تهران افتتاح کرد. بحران در ایران و اسرائیل، نگاهی به مقاله نشریه استراتفورد کامنتری. و گزارش های شنیدنی دیگر. صدها تن از نمایندگان ده ها کشوری که از برنامه پنج ساله اصلاح اقتصادی و سیاسی عراق حمایت می کنند روز پنجشنبه در کنفرانس استکهلم در سوئد شرکت کردند. شرکت کنندگان در کنفرانس روز پنجشنبه استکهلم به ارزیابی وضعیت در عراق می پردازند. حدود 100 نماینده از کشورهای همسایه عراق در این کنفرانس یک روزه که از جانب نوری المالکی نخست وزیر عراق و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد میزبانی می شود شرکت دارند. آقای المالکی با مثبت تلقی کردن برگزاری کنفرانس استکهلم گفت:
اننا نعتبر انعقاد هذا المؤتمر هنا في استوکهلم رسالة قوية من المجتمع الدولي.
ما برگزاری این کنفرانس را در استکهلم پیام محکمی از جانب جامعه بین‌المللی برای بازسازی یک عراق دموکراتیک و متحد می‌دانیم و فرصتی تا دستاوردهای عظیم دولت عراق در عرصه‌های مختلف بازگو شود و بهبود روابط عراق با جامعه بین‌الملل.
والدول الموقع على وثيقة العهد الدولي.
آقای المالکی از کشورها خواست تا از طرفی با دخالت‌ها در امور داخلی عراق مقابله کنند و از طرف دیگر عراق را در مشکلات اقتصادیش یاری دهند.
ان الضربات القاسمة التي وجهناها هذا العام لتنظيم القاعدة الإرهابية.
ما از برادرانمان، دوستانمان و شرکایمان می‌خواهیم تا از استقلال عراق حمایت کرده و با دخالت‌ها در امور داخلی عراق مقابله کنند و به تحریم‌های بین‌المللی که به علت رژیم گذشته بر دولت بغداد وارد شده پایان دهند و از قرض‌های عراق بگذرند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به طرح سازمان ملل برای تقویت رشد اقتصادی عراق گفت:
Since the compact was launched, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Slovenia and Russia have agreed to major.
از زمانی که طرح توافق شده به اجرا درآمده است، بلغارستان، صربستان، بوسنی، اسلوونی و روسیه با کاهش قرض‌های دوران صدام عراق موافقت کرده‌اند. و ما کشورهایی که هنوز چنین اقدامی نکردند را تشویق می‌کنیم که به سرعت اقدام مشابهی انجام دهند.
هیچ یک از کشورهای عربی سفیر دائمی در عراق ندارند. هرچند این کشورها دلایل امنیتی را عامل این تصمیم گیری عنوان کردند، ولی خانم رایس گفت دولت بغداد به شدت به روابط دیپلماتیک دوستان و همسایگانش محتاج است.
عراق برای موفقیت محتاج حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی است و من همه را تشویق می‌کنم تا روابط دیپلماتیک، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را با مردم عراق افزایش دهند.
وی ادامه داد:
ما به طور خاص از همسایگان و دوستان عراق می‌خواهیم تا این روابط را از طریق ملاقات‌های رسمی با عراق، بازگشایی سفارتخانه و کنسولگری و تعیین سفیر انجام دهند. عراق همچنین می‌تواند با تعیین سفیر در کشورهای عربی نقش امیدبخشی در بهبود روابط دیپلماتیک داشته باشد.
در حالی که کنفرانس یک روزه ارزیابی وضعیت عراق در استکهلم جریان دارد، از عراق خبر می‌رسد بمب‌گذاری انتحاری در شمال این کشور 16 کشته بر جای گذاشته است. بمب‌گذار که لباس نیروی ارتش عراق را بر تن داشت، خود را اطراف مرکز استخدام پلیس در نزدیکی شهر موصل منفجر کرد. در محل حادثه 200 داوطلب برای استخدام حضور داشتند. مرکز استخدام پلیس عراق همواره یکی از اهداف شورشیان سنی بوده است. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند حملات علیه شبکه القاعده در موصل کارساز بوده و منطقه پاکسازی شده است. موصل آخرین محل استقرار شبه نظامیان القاعده در مناطق شهری عراق بوده. سال گذشته پس از آنکه شورشیان سنی القاعده از استان الانبار و بغداد بیرون رانده شدند، به مناطق شمالی عراق گریختند. آقای المالکی در کنفرانس روز پنج شنبه گفت:
ان الضربات القاسمه التي وجهناها هذا العام لتنظيم القاعده الارهابيه.
گامی که ما در این سال علیه سازمان تروریستی القاعده و خلافکاران برداشتیم، به طور واضح به بهبود وضعیت امنیتی در سراسر کشور کمک کرده و به کاهش 80% حملات تروریستی در مقایسه با سال 2006 و 2007 انجامیده است. بر اساس آمار منتشر شده توسط ارتش آمریکا، خشونت‌ها در عراق به پایین‌ترین سطح خود طی 4 سال گذشته رسیده است. البته مقام ها یادآوری می کنند پیشرفت ها کماکان شکننده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
بحران در ایران و اسرائیل عنوان مطلبی است در نشریه اینترنتی استراتفورد کامنتری که در آن مشکلات نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری ایران و پیامد احتمالی آن بررسی شده است. خلاصه ای از این مطلب از همکارم مریم احمدی.
ایهود بارک وزیر دفاع اسرائیل خواستار استعفای ایهود اولمرت نخست وزیر این کشور شده که به دریافت پولهای غیرقانونی متهم است. در ایران علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس انتخاب شده، کسی که در ماه اکتبر به دلیل اختلاف با سیاست‌های محمود احمدی نژاد در رابطه با مذاکرات هسته‌ای از سمت خود به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده استعفا داد. انتخاب علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس از سوی عده‌ای از مفسران به عنوان نشانه مخالفت برخی روحانیون با سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی نژاد ارزیابی شده است. استراتفورد کامنچی می نویسد محمود احمدی نژاد و ایهود اولمرت در وضعیت مشابهی هستند. می خواهند در حالی که در داخل کشورشان مورد حمله های سیاسی شدید هستند، سیاست های خارجی بسیار پیچیده و حساسی را به پیش ببرند. اسرائیل در بحبوحه مذاکرات با سوریه و فلسطینی هاست. مذاکراتی که در اسرائیل مخالفانی هم دارد. اتهام فساد مالی ایهود اولمرت نیز موقعیت او را تضعیف می‌کند، به خصوص که دولت او یک دولت ائتلافی است. بنابراین اقدام قاطعانه ایهود اولمرت در مذاکراتی که برای اسرائیل بسیار حیاتی است، آن هم در زمانی که نخست وزیر شخصاً در موقعیت ضعیفی قرار دارد، مشکل به نظر می‌رسد. مشکل محمود احمدی نژاد اما از دو سوست، یکی مشکل اقتصاد ایران که به رغم بالا بودن قیمت نفت رونقی پیدا نکرده است. مشکل دوم به گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط می‌شود که گفته است ایران اطلاعات مهمی را در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در اختیار آژانس نمی‌گذارد. استراتفورد کامنتری می‌نویسد هیچ وقت نظرات علی لاریجانی در رابطه با مسئله هسته‌ای روشن نشد و معلوم نیست که در بلند مدت برخورد او تفاوتی با برخورد احمدی نژاد در زمینه هسته‌ای دارد یا خیر. اما استعفای او به عنوان مذاکره کننده ارشد هسته‌ای نشان می‌دهد که آقای لاریجانی دست کم از نظر تاکتیکی با احمدی نژاد موافق نبود. استراتفورد کامنتری می‌افزاید در حال حاضر هم ایهود اولمرت و هم احمدی نژاد در وضعیت سیاسی مصالحه هستند. اقتدار آنها در درون کشورشان زیر سوال رفته و تواناییشان برای اقدام قاطعانه در عرصه بین‌المللی ضعیف شده است. اسرائیل باید در مذاکرات یک سیاست منسجم داشته باشد و احمدی نژاد باید سیاست خود در عراق را، در حالی که با مسئله نفوذ عربستان در عراق و با مشکلات اقتصادی در داخل روبروست، روشن کند و این تصمیم گیری سیاست خارجی با توجه به مشکلات داخلی مشکل خواهد بود. استراتفورد کامنتری نتیجه می‌گیرد که خصومت ایران و اسرائیل تا حدی منطقه و مشکلات منطقه را تعریف می‌کند. اگر این دو کشور به خاطر مشکلات داخلی فلج شوند، پویایی منطقه تغییر خواهد کرد، از جمله اینکه نفوذ عربستان افزایش خواهد یافت، بیش از آنچه که با افزایش بهای نفت افزایش پیدا کرده است.
همکارم مریم احمدی نگاهی داشت به مقاله استراتفورد کامنتری در رابطه با بحران در ایران و اسرائیل. بانک ایران و اروپا نخستین شعبه خود را روز پنجشنبه در تهران افتتاح کرد. این بانک پیشتر در جزیره کیش آغاز به کار کرده بود. مقام‌های بانکی ایران می‌گویند افتتاح بانک‌های خارجی می‌تواند به شکوفایی اقتصادی در کشور کمک کند. اما دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید تا زمانی که بانک‌های معتبر بین‌المللی بتوانند فعالیت‌های خود را در کشور آغاز کنند، راه درازی در پیش است. در ادامه برنامه به گفتگوی رادیو فردا با دکتر شجاعی گوش میکنید.
آیا افتتاح نخستین شعبه بانک خارجی در تهران به معنی رفع مشکلات و ابهامات بر سر راه فعالیت بانکهای خارجی در ایران هست یا نه؟
بله، باید توجه داشته باشید که این اقدام تقریبا یک اقدام جدیدی نیست. در سال 2005، سه سال پیش، اولین شعبه این بانک که سابقا در سال 1974 به نام بانک آلمان و ایران تأسیس شده بود، اولین شعبهش در جزیره کیش افتتاح شد با سرمایه گذاری تقریبا تماما داخلی. 50% سرمایه شو بانک صنعت و معدن تهیه کرده بود، 27% بانک ملت، 18% بانک تجارت و بقیه اون هم توسط سایر بانک ها از جمله بانک رفاه تامین شده بود. بنابراین علیرغم اینکه شعبه ای از یک بانک آلمانی است، ولی در حقیقت تمام سرمایهش توسط بانک های داخلی حدود 160 میلیون یورو در سال 2005 تامین شده بود. بنابراین این یک تحول جدیدی نیست. تنها اتفاقی که افتاده این است که الان این بانک آمده به تهران و در اونجا هم شعبه دیگری رو افتتاح کرده.
عملکرد این بانک در جزیره یکیش چطور بوده؟
میدونید این بانک یه بانک معمولی نیست، به این شکل تقریبا شبیه بانک‌های بوتیک در امریکا یا بانک‌هایی که در سوئیس هستن. اولا از هر شخص خاصی حواله دریافت نمی‌کنه یا افتتاح حساب براشون نمی‌کنه، بیشتر در خدمت بازرگانان و تجار ایرانی که در دبی مشغول فعالیت بودن بود و تقریبا همون خدمات بانکی رو که بانک‌های دبی انجام می‌دادن، به خصوص در مورد دریافت و پرداخت ارزهای خارجی، برای تجار ایرانی مقیم دبی انجام می‌داد و موفق هم شده بود که سرمایه‌هایی رو یا پسندازهایی رو در اونجا جذب بکنه. البته هر کسی هم نمیتونه سپرده به اونها بده، باید حائز شرایط باشند به این شکل که یه مقدار بسیار زیادی ثروت داشته باشند و معاملات کلان انجام بدن. به طور کلی به صورت یک بانکی که یا شعبه‌ای از یک بانکی که در خارج از کل فعالیت‌های اقتصادی کشور عمل کرده و چه بسا ارزهای نفتی در اونجا واریز شده و بعد هم باز خارج شده و اصلا وارد مملکت نشده، ازش استفاده شده.
آیا گشایش شعب بانک ایران و اروپا میتونه به ارتقای کیفیت خدمات بانکی در ایران منجر بشه؟
ببینید، معمولا تحول باید ریشه‌ای باشه و در همون بانک‌های داخلی انجام بشه. امروز با این ارتباطاتی که در جهان هست و با این امکاناتی که از طریق اینترنت و از طریق آموزش دیدن هست، واقعا بهانه‌ای وجود نداره که بانک‌های داخل ایران، بانک‌هایی که در حال حاضر وجود دارن، عقب مونده از بانک‌های در سطح جهان باشن. تربیت کادر آزموده کار بسیار ساده‌ایه، تغییر مقررات تقریبا کار بسیار ساده‌ایه و به اعتقاد من شما نیازی به این ندارید که بخواد یه بانک خارجی بیاد اونجا برای شما الگو بشه. در حال حاضر در ایران به طور کلی بانک‌ها به جز اینکه به صورت یک قلک عمل بکنن و پول بگیرن و پول پرداخت بکنن، وظیفه اصلی خودشون رو که هدایت پسندازهای مردم و سرمایه‌های مردم برای سرمایه‌گذاری‌هایی که مفید برای اقتصاد انجام نمیدن و با ایجاد یک یا دو شعبه اینجا اونجا بانک خارجی تغییری انجام نمیشه، به خصوص که این بانک‌ها سرمایه‌ای رو هم به داخل ایران نمیارن و به اعتقاد من بیش از هر چیز طمعشون به اینه که این درآمدهای ارزی نفتی رو واریز بکنن به بانک مادر در کشورهای خارجی.
اتفاقا رئیس کل بانک مرکزی آقای مظاهری حضور بانک‌های خارجی رو برای تأمین نقدینگی مورد نیاز برای شکوفایی صنعت در ایران مفید دونستن و گفتن که به دنبال افتتاح 6 بانک خارجی در کشور هستند. اما با وجود تحریم‌های سازمان ملل بر شبکه بانکی، به نظر شما این خواسته قابل تحقق هست؟
من تصور میکنم در شرایط سیاسی فعلی چنین چیزی ممکن نیست. با وجود قطعنامه‌های فعلی و فشارهایی که دنیای غرب به جمهوری اسلامی میاره، من بسیار بعید میدونم که بانک‌های معتبر جهانی آمادگی رو داشته باشن که در ایران بخوان فعالیت خاصی بکنن، به جز اینکه فقط سعی میکنن یک محلی بشن برای واریز درآمدهای ارزی و به طور کلی نمیشه چندان امیدوار بود که بتوانند شکوفایی در اقتصاد ایران ایجاد بکنن و این فرمایشات آقای مظاهری پای اساس درستی نداره.
صحبت‌های دکتر شجاعی را می‌شنیدید. دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان در آمریکا، در رابطه با چشم‌انداز حضور بانک‌های معتبر بین‌المللی در ایران.
به ما اس ام اس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
صحنه ساختمانسازی تقریبا در همه جای دبی به چشم می‌خورد. صحنه ساختمانسازی با چهره‌ای از یک شهر مدرن، اما ساخت و ساز بدون حضور کارگران غیر ممکن است. کارگرانی که به رغم درآمد نسبتاً بالایشان در مقایسه با کشورشان از کمترین حقوق شهروندی برخوردارند. به اعتقاد صاحب نظران، دبی در ظاهر مدرن اما در باطن مدرن نیست و تساوی حقوق شهروندی از معیارهای شهرهای مدرن است در دبی وجود ندارد. شرح بیشتر در گزارش همکارم امین بزرگمهر.
آسمان خراش‌های دیدنی و جالب، ساختمان‌های عجیب و غریب، برج‌های بلند مانند برج دبی، بلندترین ساختمان دنیا، همه مناظری هستند که از دبی دیده می‌شوند و بدین ترتیب دبی به یکی از شهرهای جهان با رشد بالایی تبدیل شده است. اما دستیابی به این و ساخت و ساز در دبی بدون 700 هزار کارگر فقیر از کشورهای هند، پاکستان و سریلانکا امکان پذیر نیست. حقوق بسیار ناچیز این کارگران در دبی در مقایسه با کشورشان تقریبا بالاست. این کارگران با 2-3 ماه کار کردن در دبی می توانند یک خانه و زمین در کشورشان بخرند و فرزندانشان را به مدرسه بفرستند. اما بسیاری از این کارگران که از فقر در کشورشان گریختند، خود را در زندگی رعیت‌باری در دبی پیدا می کنند و در این شهر با آنها به صورت رعایا برخورد می شود. سازمان‌های حقوق بشری بارها و بارها از وضعیت بد کارگران خارجی در دبی و دیگر شهرهای امارات متحده عربی انتقاد کردند. اما اعتصاب هزاران کارگر در سال گذشته و امسال توجه بسیاری را به خود جلب کرد. برخی از این تظاهرات به خشونت کشیده شده است. به عنوان مثال، در نیمه ماه مارس پلیس 500 کارگر اهل جنوب آسیا را در حالی که شیشه ها را می شکستند و خودروها را با آتش می کشیدند در یکی از محله های شهر شارجه امارات بازداشت کرد. مقامات دبی و امارات از این وضعیت شرمنده بودند، زیرا چون این صحنه در شهری که خود را چهارراه تجارت دنیا معرفی می کند خوشایند نیست. اما به رغم تعهدات مقامات دولتی برای اصلاح وضعیت کنونی، اوضاع همچنان به مانند گذشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارشی می نویسد بسیاری از کارگران اهل جنوب آسیا ماهانه 150 دلار تا 300 دلار درآمد دارند، در حالی که نزدیک به 3000 دلار هزینه می کنند تا بتوانند در دبی مشغول به کار شوند. به گزارش اسوسییتد پرس، بیشتر کارگران 60 ساعت در هفته کار می کنند و تنها یک روز یا حتی نصف روز در هفته تعطیل هستند. کارفرمایان گذرنامه کارگران را نگه می دارند و حقوق 2 یا 3 ماه کارگران را پرداخت نمی کنند تا کارگران کار خود را ترک نکنند. بیشتر کارگران بیمه درمانی ندارند، در حالی که در دمای نزدیک به 50 درجه سانتیگراد در زیر آفتاب کار می کنند. کارفرمایان معمولا برای کارگران مسکن بدون وسایل خانه فراهم می کنند که معمولا در محله های اطراف دبی یا پشت سیم خاردارها است و به آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب دسترسی ندارند. به گزارش گروه های حقوق بشری، کارفرمایان بدون اصول و بی تفاوتی دولت امارات باعث ایجاد بدترین موردهای استثمار کارگران در جهان شده است. مقامات دبی میگویند گامهایی را برای اصلاح امور برداشتند. به عنوان مثال، کارگران میتوانند از کارفرمایان خود برای مطالبه حقوق معوقه‌شان شکایت کنند، اما هزینه وکیل به عهده کارگر است و هزینه استخدام وکیل معمولاً افزون بر 4000 دلار است. رادیو غیر انتفاعی آمریکا NPR نیز در گزارشی می نویسد بسیاری از دختران از کشورهای اروپای شرقی به دبی آمدند و به روسپیگری مشغولند، در شهری که قوانین اسلامی را اجرا می کند و فاحشگی جرم است. یا به قول روزنامه سیاتل تایمز، قدیمترین حرفه بشریت در یکی از مدرن‌ترین شهرهای جهان رو به رشد است. به هر حال به اعتقاد تحلیلگران، اگرچه ساختمان‌های دبی تصویر شهر مدرنی را به نمایش گذاشتند، اما این شهر با معیارهای اجتماعی یک شهر مدرن به مانند برابری حقوق شهروندان فاصله بسیاری دارد و در بطن دبی یک تضاد شدیدی وجود دارد.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
به گزارش هنری توجه کنید. علی اسکندریان که در چند روز آینده تور جهانی خود را با پیتر مورفی، خواننده معروف انگلیسی در کالیفرنیا آغاز می‌کند، یکی از چهره‌های نوآور صحنه موسیقی راک پیشتازه آمریکا محسوب می‌شود که توانسته در مدت زمان کوتاهی تبدیل به یکی از مطرح‌ترین چهره‌های تازه در صحنه موسیقی ایالات متحده شود. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی با این خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی که این هفته در هاوس آف بلوز شهر لس آنجلس به اجرای برنامه خواهد پرداخت.
علی اسکندریان چند ماه پیش از به اوج رسیدن وقایع انقلاب ایران در ایالت فلوریدا و در یک خانواده ارتشی ایرانی به دنیا آمد و پیش از مهاجرت به آلمان و بعدها آمریکا مدتی از دوران کودکی خود را در ایران گذراند. علی که یکی از امیدهای تازه در صحنه موسیقی تجربی راک آلترناتیو در آمریکا محسوب می شود، در این تور جهانی اخیر با پیتر مرفی، خواننده بریتانیایی که کار خود را با گروه گاثیک باهاوس آغاز کرد و بعدها خود به انتشار آلبوم های مستقل پرداخت، همراه خواهد بود. در آمریکا هنگامی که یک خواننده تازه کار این فرصت را پیدا می کند که پیش از آغاز برنامه یک چهره سرشناس موسیقی چون پیتر مرفی در تور جهانی او شرکت کند، در واقع نوعی امضا بر قابلیت‌ها و تایید کار او محسوب می شود.
پیتر مرفی آدمی که من خودم مثلا مخصوصاً گروه باهاوس من خیلی دوست داشتم. موسیقی خودش هم دوست دارم. خیلی خوشحالم که مثلا باهاش آشنا میشم و این همه جای آمریکا با هم دیگه می‌زنیم. All we do is cry and cry instead of living our lives. Father says I've got to try. One I've got to go. واقعاً اون رنج و سکوپ کار من، اون آلبومی که الان دادم بیرون واقعاً میشه گفت یه گوششه. این شو اتفاقاً فقط من با گیتار آکوستیک نمیزنم، یه آدم دیگه هم هستش که با هم هستش که یه ذره سنتزایزر اینستان استفاده میکنیم و یه ذره کارهایی که ما 5-6 سال پیش من میکردم دوباره دارم میارم تو، به خاطر اینکه نمیخوام وایسم اونجا فقط اون استایلی که مثلا یک سال پیش دارم میذارم تو شوهام اجرا بکنم. جای دیگه موزیکمو میکشم بیرون که مثلا بیشتر بخوره به پیتر مرفی.
موسیقی علی اسکندریان که از سال 2003 در نیویورک زندگی می کند، مخلوطی است از موسیقی فولکلوریک آمریکا و راک آلترناتیو که از موسیقی پاپ ایرانی، نواهای موسیقی هندی، یونانی، جاز آمریکایی و راک سایکودلیک تأثیر گرفته است و شیوه آهنگسازی و ترانه سرایی او با برندگی خاص پیشکسوت‌هایی چون باب دیلان و جف باکلی و نوعی رهاشدگی خود این هنرمند همراه است. به عنوان ایرانی از کجا اومدی که به اونجا رسیدی؟
بیشه واقعیش اینه که موقع و تو خب پنتکولو به دنیا آمدم مثلا 7 ماه بود برگشتیم، ولی از موقع به دنیا آمدم تا 7 ماهه با مامانم من توی بکسیت ماشینشون 7000 مایل رانندگی کردن تو تمام آمریکا، همه جا رو رفتن و موقع اینجا بودن. من میدونم که مثلا آدم نباید یادش بیاد این چیزا رو، قبل از یک سال میگن چیزی یادش نمیاد، ولی من فکر می‌کنم اون یه اثری رو گذاشته بود. موسیقی ایرانی رو خیلی دوست دارم، موسیقی هندی رو خیلی دوست دارم، ولی موسیقی آمریکایی رو واقعا دوست دارم. تمام ایشای موسیقی آمریکایی از بلوز تا جاز تا کانتری و راک اند رول اینا رو واقعا دوست دارم. برای رسیدن به جایی که الان هستی، خب یه مقداری کار کردی، اوایل می‌خواستی اومدی لس آنجلس که بازیگری کنی، بعد برگشتی به تگزاس، بعد اومدی نیویورک و با یه بندی شروع کردی به زدن. چالش هایی که داشتی چی بوده و چی بهت اون اعتماد به نفس رو داد که بتونی رو موزیک خودت کار کنی؟ چالش خیلی زیاده، بیشترین چیزش مالیه. یه هنرمند بودم توی مخصوصا این شهر نیویورک، تو این دور زمونه یکی از سخت‌ترین چیزاست. اگه مثلا میخوای هنرمند باشی یا باید با 8 نفر دیگه زندگی بکنی یا باید یه کاری بکنی که بتونی پولت اجارت رو بدی، این چیزای اینجوری واقعا سخت بوده. و اینی که خب معلومه آدما باید آدمای دیگه هم باید اطمینان بکنن، ولی اعتماد به نفس کله اولشه دیگه. خودت باید باور بکنی که یه چیزی داری که مردم باید بشنون یا باید نگاه بکنن.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان نگاهی مجدد به مهمترین خبرها. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در سخنان افتتاحیه کنفرانس سوئد از جامعه بین‌المللی خواست بدهی‌های عراق را ببخشد. آقای المالکی همچنین خواهان آن شد که عراق دیگر غرامتی را که به دنبال اشغال کویت توسط صدام حسین در سال 1990 موظف به پرداخت آن شد نپردازد. صدها تن از نمایندگان ده ها کشور که از برنامه 5 سالی اصلاحات اقتصادی و سیاسی عراق حمایت می کنند در کنفرانس روز پنجشنبه استکهلم در سوئد شرکت کردند. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایالات متحده و مسئول شرایط امنیت و متحدانش را مسئول شرایط امنیتی دشوار عراق خواند. و سازمان ملل متحد میگوید قیمت بالای مواد خوراکی در آینده تغییر چندانی نخواهد کرد. بخش بعدی خبر ساعت